تقسیم دیگر. این سه تقسیم را که ذکر کرده بود مقدمه ای که این تقسیم آخری را ذکر کنه، چون برای فصل ما این مقدمه ای، این تقسیم سوم به کار میخوره، تقسیم چهارم. و ایزن من هم آیو حرک و به ان یتحرک و من هم آیو حرک لا به ان یتحرک کل معشوقه ازا حرک العاشق و المعلمه ازا حرک المتعلم و الاستحالته. حالا از اینجا و تا اینجا تقسیمات گفت و گفتیم با ذکر تقسیمات مقدمه مسئله اثبات محرکن عقلی. گفتیم اگر چه عنوان مطلب اینه فی تقسیم القوة المحرکه و فی اثبات محرکن عقلی و این عناوین کلمات مرحوم آخون همیشه یعنی غالبا آدم رو به اشتباه میاندازد، آدم خیال میکنه که در این فصل دو مطلب مستقلا مورد نظر است، با این که مورد نظر مو اثبات محرکن عقلی، این تقسیم القوة المحرکه برای مقدمه است برای اون مطلب. والاستحالة وجود اجسام بلا نهایه یستحیل ان یتحرک متحرکات معن الى غیر نهایه، چون محال است که اجسام غیر متناهی ما داشته باشیم، محال است که متحرک بشه بعد متحرکاتی با یک دیگر الى غیر نهایه. بیان ذلك. اما اولا فان المتحرک یکی با یجب، گفتیم دو برهان ذکر کردن، یکی از راه تناهی اجسام، یکی از راه تناهی علت. اما اولا فان المتحرک یجب ان یکون جسما او مادیا و یلزم لا تناهی الاجسام، از راه لا تناهی اجسام محاله، که این یک نوع غیر متناهی بود تو گفتیم محاله. و اما ثانیا از راه تناهی، لزوم تناهی علل و تسلسل علل، که برهان تسلسل علل اختصاص به علل دارد، به غیر علل دیگه جاری نمیشود. یعنی در مورد اجسام غیر متناهی با اینکه محاله هست، در این حال برهان تسلسل در اینجا جاری نمیشود. و اما ثانیا فلان العلل یجب ان تتناها و ذلك لانه ان كان متحرک اخیر و يحركه محرک و هو ايضا متحرک فمحال ان يتحرك اون آخری الا بعد ان يحركه محرک آخر. اگه میگه متحرک، اگر یک متحرک آخری داشته باشیم، یعنی متحرک غیر محرک، و يحركه محرک و هو ایضا متحرک، محرک این اخیری یک محرکی باشد که خودش متحرک است، یمون وسط است. فمحال ان یتحرک، پس محال است این وسط خودش حرکت بکند الا بعد ان یحرک و محرک آخر، اون سومی می شود. فالمتوسط من هذه الثلاثه له نسبتان و له من بینها، متوسط دو نسبت دارد، نسبتی با ما بعدش دارد که محرکیت است، نسبتی با ما قبلش دارد که متحرکیت است. ولهو من بینها هذه الخاصیه، او در بین اینها این خاصیت را دارد، خاصیت دو نسبتی، به همین جهت بهش بگیم وسط. و هو انه یحرک و یتحرک. حالا و سواء کانت هذه الواسطه واحده او کثیره، متناهیه او غیر متناهیه، دیگه فرق نمی کند. فانه لا یصح الحرکه، یعنی امکان ندارد حرکت، نه حرکت اون آخری، نه حرکت خود اون وسط ها، مادام حکمها حکم الواسطه، مادامی که حکم اینها فقط حکم واسطه است، یعنی مادامی که یک محرک اخیری که واسطه نباشد، به اون طرف نباشد و محرک غیر متحرک نباشد نداشته باشد. فیجب ان ینتهی الی محرک لا یکون حکمه حکم الواسطه، هو همون محرک اول، چنون که در ماده مثلا میبینیم گفتیم مثل یه چرخی رو یه دستی به حرکت میآورد، بلکه به دو معناست، یکی به معنای این است که غایت حرکت است، یعنی طبیعت در حرکت خودش او را جستجو میکند و محرکیتش که محرکیت معشوق للعاشق است، یکی به این نحو است که ماورای طبیعت موجد اوست، گفتیم از ایجادش و خلقش عین تحریکش است. این نکته را باز یادآوری بکنم، ارسطو خدا را به عنوان محرک اول فقط میشناخت، بعد اونا یعنی ارسطو تنها خدا را عالم میداند و هم محرک عالم، یعنی محرک بود، محرک عالم، محرک بودن خداوند عالم را با موجود بودنش دو مطلب می. فرنگی ها که در اونها براشون این دو مسئله تفکیک نشده است، یعنی اونها فکر کردن که محرک اول هم که عالم را حرکت میدهد به همون شکلیست که یک پیرزن مثلا چرخی را به حرکت در از اون چرخ میگرداند زن پیر، قیاس چرخ گردن دهنی گیر. فکر کردن که ارسطو که قائل به محرک اول است، یعنی خدا را اون موجودی میداند که این دستگاه موجود عالم را به گردش میآورد. خصوصا که ارسطو ماده عالم را قدیم ثنوی بوده نه مبحث، یعنی میگن ارسطو قائل به دو مبدا بوده است، به مبدا فاعلی برای عالم که ایجاد صورت میکند با عالم، به ایجاد حرکت میکند با عالم، و به مبدا مادی که اون مبدا مادی همون چیزی است که این صورت ها را و این حرکت ها را از ناحیه مبدا فاعلی که خداوند است میپذیرد. ولی خود ماده همینجوری که خود خدا مخلوق هیچ قوه‌ای نیست، خود ماده هم مخلوق هیچ قوه‌ای نیست. تصور اکثر این فلاسفه اروپا درباره ارسطو همین ثنویت است، ریشش همین حرف است که عرض کردیم، ریشه این نیست. البته این را حالا ما بعد میگیم، این امر دایر است میان این که یا ارسطو واقعا ثنوی بوده است همین جوری که فرنگی ها اون را ثنوی میدونن، یعنی به این نکته برخورد نکرده بوده که محرک اول، محرک اول خدا که محرک اول عالم است، محرک عقلی محرکیتش عین ایجاد است، چون به این مطلب نرسیده بوده واقعا ثنوی بوده. و فلاسفه اسلامی حرف او را توجیه کردن به یک حرف محمل صحیح، و یا این که نه، ارسطو خودش این مطلب رو واقعا درک کرده، این فرنگی ها حرف ارسطو رو درست درک نکردن و درست نفهمیدن. یکی از این دو شاید به طور جزم نشود اظهار نظر کرد، ولی بعضی قرائن موجود است که خود فرنگی هم اینها رو نقل کردن از ارسطو که نشون میدهد که نه، اینها در فهم حرف ارسطو اشتباه کردن. چون اون ثنویتی که اینها برای ارسطو قائل هستن، اگر بخواد ماده یک امری باشد قدیم بذات و اون خودش یک مبدع و یک اصل بخواد باشد، اون مبدع باید یک امر بالفعل باشد، یعنی از قبیل ماده‌ای باشد که فیزیک و طبیعت او را می‌شناسد. و حال اون که ماده‌ای که در اصطلاح فلسفه ارسطو بو علی نامده و خود ارسطو هم تصریح دارد این مطلب، اون ماده‌ای که ارسطو برای عالم قائله، اون نمیتونه مبدع باشد، چون اون قوه محض و مساوی با نیستی است، یک امریست در حد نیستی، یعنی او چیزی نیست، او یک امریست که اصلا وجودش تابع وجود فعلیته، وقتی نمیتونه صورت مخلوق باشه و او مخلوق نباشه، صورت معلول باشه و او معلول نباشه. یعنی اگر ما در فلسفه ارسطو تعریفی که او از ماده کرده است، این تعریف را اگر دقیق برسیم، ببینیم همون تعریفی است که فلاسفه اسلامی از ماده میکنه. و اون ماده ای که ارسطو قائل بوده است، اون ماده نمیتونه اصل باشه. توجه کردی؟ پس بنابراین اینها در فهم حرف ارسطو اشتباه کرده. فالمحرک الذی لا یتحرک، حالا اون محرک اول به چه نوع محرک عالم است؟ آیا اونجوری که یک پیرزن چرخی را به حرکت در می آورد؟ اما ان یحرک و ان یعطی للجسم المتحرک المبدع القریب الذی به یتحرک، به این معناست که یعنی مبدع حرکت را به او می دهد، یعنی طبیعت را افاضه می کند، چون قوه طبیعت است که مبدع حرکت است. او یحرک علا انه غایتون یتم بها یا یعتم بها، هر دو جور درسته. و خیرون یتوجه الیه و معشوقون، به این دو اعتبار که هر دو را عکس داده. و معلومون اینجا یه مطلب دیگری، دیشب بعد از اینکه جلسه تموم شد یکی از آقایان سوال کرد، چون ما این را نقض کردیم که رابطه محرک اول با عالم از قبیل رابطه یک زن با چرخ ریسندگی نیست، یک کسی سوال کرد که پس حدیث علیکم بدین العجائز را چی میگید؟ اونجا گفتم که ما در مقدمه جلد پنجم اصول فلسفه این را گفتیم که اولا این حدیث بودنش به هیچ شکل مسلم نیست، بلکه شاید خلافش مسلم است. میگن این سخن سفیان ثوری است. و تازه یه حدیث با یک روایت به شکل ضعیفی هم این را به صورت حدیث به پیغمبر اکرم نسبت دادن. و همینجوری که بعضی از اساتید ما یکی از اساتید ما اینطور بودن، این حدیث هم اگر باشد بعضی از علیکم مفهومش چیست، بعضی از علیکم به دین العجائز این را فهمیدن که معتقدات شما در کیفیت شبیه معتقدات پیر زنها باشه. محال چنین چیزی. این معناش این است که سطح معرفت پایین باشه. خب پیرزن اعتقادش اینه خدای قلم و نور بالای آسمان ها، با اونجا باید معتقد باشیم. هر چی ببینیم پیرزن ها درباره خدا چی جور فکر میکنه؟ خب پیرزن ها درباره خدا اصلا غالبا مجسمه هستن اساسا. خب اگه اینجور باشه پس امیرالمومنین اول متخلف از علیکم به دین العجائز که اون همه سطح معرفت برده بالا. نه، اگر این چنین چیزی باشد مقصود در محتوای فکر عجائز نیست که محتوای فکر شما همون محتوای فکر عجائز باشه، در کیفیت احتواست. یعنی همونجوری که یه پیرزن چگونه جزم داره در حرف خودش، اعتقاد خودش دیگه شک نمی کنه. توجه کردید؟ مثلا میگن که مرحوم میرزای قمی که در همین قم بوده و در همین حدود همین منطقه ها حوزه قم بوده و تأسیس کرد، خیلی هم مورد ارادت مردم بود، فوق العاده که مردم میپرستیدنش. یه وقتی که از این رعیت ها زاره ها که دیگه خدوی میرزا بود آرزو میکرد این که میرزا مثلا یه روزی پا به خانه او بگذارد، یه روزی خب میرزا رفت به کلبه او، میرزا میخواد امتحانش بکنه. و حالا من تا آخه این همه میرسه، حالا من اگه به تو فرمان بدهم مثلا این مزرعت را همه را بده مثلا به فلان کسی دو، خب به جن منده چه هر چی بگیره تا حد میخواد. بعد گفت بهش به این که کم کم کشید یه حق دیگه گفت بله بله، کار از من بهت بگم این زنت طلاق بده میدی یا نه، هر چه امر بفرما. گفت اگه بگیم بچه دست بکنی ترس کنی کنی یا نه، بله بله هر چی شما امر بکنی. میرزا گفت حالا من اگه به تو بگم که از خدایی نیست، دینم دروغ چی برات رفته شد، گفت اگه از این فوزیلی ها بکنی با این بیر کلت رو خود بکنی. توجه کردی این کیفیت احتوا، یعنی این معتقداتش بسا بود یه معتقدات محتوای فکرش که محتوای حسابی نباشه، اما در عقیده خودش اونقدر راسخه که همون کسی که اگر امر بکند از زنش و بچهش و مالش و ثروتش و هر چی که داری خارج بشه خارج میشود، اگر بگه از این اعتقاد خودت رو تخلیه بکن با بیل ور بده سرش خورد میکن. پس معنی علیکم بدین اگر علیکم بدین العجائزی باشد مقصود این است که کوشش کنید در کیفیت و یقین در اون حد باشید، نه اینکه متیقن سن نظیر متیقن پیرزن ها باشه. حالا پیرزن ها خیال کنه خدا بالای چرخ آسمان قرار گرفته، با دست خودش با انگشت اشاره عالم را هی داره این چرخ و فلک داره حرکت میده، شما هم همینجور فکر بکنید، قطعاً چنین چیزی مقصود نیست اگر هم حدیثی باشه. و معلوم ان کل قوه فی جسمن، اون مقدمه دیگری است که دیشب اشاره کردم، یحرک فانها تتحرک ایذن بالعرف، یعنی بود گفتیم قابل خدشه، فالمحرک الذي لا يتحرك لا يصلح ان تكون قوه جسمانيه. اي وقت علمت را باید بگه و ستعلم، چون در فصل های بعد خواهد آمد. وقت علمت اثبات ان كل جسم يفعل فعلا خاصا، چون در این فصل بعد همین مطلب خواهد گفت. او حركه مخصوصه ليس بعرض ولا باتفاق او قصر فانه بقوه زائده على الجسميه. چه قبل هم اشاره شده که هر جسمی که یک کاری را انجام میدهد منشأش یک قوه است که اون قوه در خود اون جسم وجود دارد. حالا اون قوه یا طبیعت است در غیر شاعرها، یا اراده نفسانیت در شاعرها و زی اراده ها. و علی تقدیرین لابد ان یکون لتلک القوه تعلق بالجسم. او قوه نمیتونه جدا باشه از جسم، باید به نوعی تعلق به جسم باشه، داشته باشه، متحد با او باشه. و همچنین نمیتواند از او جدا باشد بالکلیه. بخواد بگه مطلب این است که همونی که مقدمه است برای بحث آینده، که اون قوهی که به جسم حرکت عرضی میدهد نمیتواند یک مجرد باشد. حرکت های عرضی را طبیعت انجام میدهد، مفارق با اون موجود عقلی خود طبیعت را ایجاد میکند. ولا تكون مفارقة عنه بالكلية فإن الفعل الخاص إذا صدر عن فاعل مفارق بالكلية غير مخالط للأجسام، يعني همون محرك عقلي، وجب أن يكون اگه اینجور باشد لازم میاد که مفارق، مفارق این همون مجرد عقلي، يطلب بالحركة أمرا ليس له وهذا باطل كما علمت. فإذا إن كان مفارق مشاركا له في التحريك، اگر مفارقی یعنی مجرد عقلی دخالتی داشته باشد، او تحریکش به اون دو بچیست که ما گفتیم. فانه یحرک علی احد الوجهین المذکورین لاغی کلحال تر حرکات الفلکیه، که همچه عقیده اینها دارن.
انجی نپوشیدم من افتخار هموطنان خود، من افتخار هموطنان خود، تو ننج مردمان زمان خود. تفرین ظلم و زور نخواهم شد. گوهر مثل تو به خزف دادم، من جان به راه نیل هدف دادم، من جان برای دین و شرف دادم، من جان برای دین و شرف دادم، من کشته عدالت و ایمانم، من کشته عدالت و ایمانم، ایثار آرمان شده این جانم.
در زندگی نگور نخواهم شد، در زندگی نگور نخواهم شد.
گوهر، گوهر نمثل تو به خزف دادم، من جان برای نیل هدف دادم، من جان برای دین و شرف دادم، من کشته عدالت و ایمانم، من کشته عدالت و ایمانم، ایثار آرمان شده این جانم.
در زندگی به گور نخواهم شد، تسلیم ظلم و زور نخواهم شد.
اسطوره کتاب ندیدم من، اسطوره کتاب ندیدم من، افسانه های صبح امیدم من، من زنده‌ام ترا که شهیدم من، از تن گذشته ایم و همه جانی.
لأن المبدع الغريب لهذه الأقاويل والحركات المخصوصة
ليس أمرا مفارقا عن المادة، فنقول
اختصاص هذا الجيش وقبول هذا التأثير أن المحاربين
لا يصلح إلا لأنه جسم أو لقوة فيه أو لقوة في المخارج. أما الأفضل ما غلط، أما الأفضل فيلزم أن يشاركه في كل جسم كما عرفته، وليس لأن روحه كذا. وأما الثاني فهو أن يكون بقوة فيه فهو غير مكلوم. وأما الثالث فتلك القوة في المفارق، إما أن يكون نفسه يدرى هذا التأثير فيكون الكلام فيه كالكلام في المفارق. وقد مر إن كان على سبيل الإرادة لا يحلف، إما أن يكون الإرادة إلى آخر.
عنوان این بحث این است که مبدع قریب یعنی علت مباشر و علت نزدیک. مبدع قریب حرکات این عالم یک امر، یک حقیقت مجرد از ماده نیست، بلکه علت قریب، علت مباشر حرکاتی که در این عالم وجود دارد، هم از حرکات عینی یعنی نقل مکان ها، مثل حرکت مثلا خورشید، زمین به دور خورشید، یا حرکات وضعی مثل حرکت زمین به دور خودش، یا حرکات کمی مثل رشدها و نموها، یا حرکات کیفی مثل دگرگونی های کیفیت ها، تمام اینجور حرکات، تمام این حرکات منشأ نزدیکشون، علت نزدیکشون یک حقیقت مجرد از ماده نیست، بلکه یک حقیقتی یا حقیقتهایی که خود اون حقیقتها به نحوی مادی هستند. اینجا کلمه مفارق به کار برده شده است. با این اصطلاح باید آشنا بشید. مفارق از ماده مفارقت است، یعنی حقیقتی که از ماده مفارق است، یعنی از ماده جدا. پس اینجا عنوان فصل یک عنوان سلبی، همین که علت قریب و علت مباشر این حرکات عرضی که ما میبینیم، علت مباشر یک امر مفارق و یک امر مجرد نیست. البته به تبع گفته خواهد شد که پس علت مباشر چی؟ ولی ما در اینجا در مقام اثبات اون که اون چه هست چیست و در مقام اثبات او نیستیم. اولا و به ذات در مقام نفی این هستیم که علت مفارق نیست. البته خب لازمه این که نفی بکنیم، این که علت به حضر که نفی بکنیم، خب معنیش اینه علت یک امر غیر مفارق است. ولی میخوام بگم اولا به ذات ما در این فصل در مقام بیان اثبات اون نیستیم، بلکه اون مطلبیست که در باب حرکات اون به اثبات نمی کنند و در اسفار در این باب اثبات نمی شود، بلکه در مباحث جواهر و اعراض اونجا باب و فصول مفصلی هست برای اثبات اون مطلب. اینجا برای توضیح این فصل مقصود این فصل یه مسائلی رو باید عرض کنیم. یکی این که ما قبلا اشاره کردیم که متحرک هر چرا که حرکت رو میپذیرد باید جسمانی باشد. در همون فصل قبل از این فصل بود که به اون اشاره کردیم. چرا؟ به چه دلیل؟ دلیلی اونجا ذکر نکردم، ولی از اون چه که قبلا گفته شد این مطلب مفهوم می شود. ما ثابت کردیم که حرکت همیشه ملازم است با قوه، قوه به معنی استعداد در مقابل فعلیت، و قوه همیشه مستلزم صورت جسمیت. این مطلب در جای دیگه باید اثبات بشود. یعنی اون چرا که اینها ماده می نامد، ماده اولا، هیولای اولا یا ماده ثانیه، هیولا همیشه به عنوان یک جزء از جسم وجود دارد. هیولای مجرد از جسم ما نداریم. من این بحث رو نمیدونم، یعنی یادم نیست و علی الظاهر وجود ندارد، اگر بود یادم بود. در اسفار در هیچ جا این مطلب را بحث نکرده است، ولی در الهیات شفا بوعلی این بحث را طرح کرده است که آیا ماده به معنی هیولایی که فلاسفه میگویند، آیا امکان وجود بدون صورت جسمیه را دارد یا ندارد؟ ثابت میکند که ندارد. خب وقتی که هیولا یا ماده اولا یا قوه محض بدون صورت جسمیه امکان وجود نداشته باشد و حرکت هم بدون قوه و هیولا امکان وجود نداشته باشد، پس حرکت بدون جسم امکان وجود ندارد. این یه مطلب. مطلب دیگر این است، ببینید، یکی از مسائل مهم در فلسفه قدیم مسئله است به نام صورت نوعیه، که این در فلسفه جدید به نحوی نفی شد و رد شد، ولی بعض نظریاتی پیدا شد برای اثبات اون. ولی به هر حال بحث فلسفی، بحث علمی به اصطلاح نیست که این را در لابراتوارها بخوان تعیین کرده باشن. این را خوب باید توجه بفرمایید که چی میخوام عرض بکنیم. این بحث به نام بحث صور نوعیه نامیده میشود، یعنی بحث صورتهای نوع دهنده، صورتهای منوع، که بسیاری از مسائل منطق و فلسفه قدیم مبتنی بر قبول صور نوعیت. شما اگر در منطق باب کلیات خمس را میخوانید، میگید جنس و نوع و فصل، اون جنس و نوع و فصل، این که اشیاء را در اونجا تنویع میکنید، نوع نوع میکنید، میگید انسان یک نوع است و از خود یک ماهیتی دارد، گوسفند نوع دیگری از حیوان است، ماهیتش با ماهیت اون فرق دارد، در جزء ماهیت شریکن، در جزء دیگه شریک نیستن. نمیدونم روباه نوع دیگری از حیوان است، ماهی نوع دیگری از حیوان است، اگر خود اینها انواع نباشن هر کدامشون، و مر همینجور. خب اگر یک کسی بیاد بگه آقا اصلا انواع یعنی چه؟ انواع نیستن. همه این اشیایی را که ما اینها را انواع مختلف مینامیم از کجا که به منزله افراد نباشند؟ به چه دلیل شما میگید سنگ و گیاه و حیوان اینها انواع مختلفند؟ بلکه باز خود سنگ انواعی هست، گیاه‌ها انواعی هست و هر کدامی را بلکه هزارها انواع دارد، حیوان هزارها انواع دارد. به چه دلیل؟ چه معنی دارد که ما همه اینها را، همه اون چی که در طبیعت وجود دارد، افراد نوع واحد بنامیم؟ نگید که مثلا در علوم هم اسم اینها را انواع نامیدن، زیست شناسی هم گفته انواع، داربر هم گفته انواع. اونها خیلی در این مسائل دقیق نمی اندیشن. از اون اصطلاح برای اونها بیش از ارزش اصطلاحی ندارد. اگر بگیم آقا تو چرا انسان را یه نوع میشماری و حیوان میمون را یه نوع دیگر، میگه یه اصطلاحی. وقتی که تفاوت زیاد شد ما میگیم انواع، ولی به اون معنایی که فلاسفه میگن، یعنی ماهیت دو ماهیت باشد، از کجا میگه؟ این مسئله بستگی دارد به اون مسئله بسیار بسیار مهم و اساسی، مسئله صبر نوعیه. مسئله صبر نوعیه، ببینید این میگن، یعنی ماهیت دو ماهیت باشد، از کجا میگن؟ این مسئله بستگی دارد به اون مسئله بسیار بسیار مهم و اساسی، مسئله صبر نوعیه. مسئله صبر نوعیه، ببینید این نظریه‌ای که پیدا شد و هنوز هم شاید ادعی هستن هنوز در دنیا که پیرو به این نظریه هستن، این است که آه این اشیایی که در این عالم وجود دارند، تمام بافت اینها را اجزای مادی تشکیل میدهند و لیس الا. شما که انسان هستید انبوهی از ذرات هستید، اون حیوان هم انبوه دیگری، ولی این انبوه با اون انبوه فرقشون این است که تشکیلات این ذرات با یک دیگر فرق می کند. تفاوت اینها با یک دیگر نظیر تفاوت دو ساختمان با یک دیگر، که یکیش اسمش مدرسه است، یکی مثلا اسمش مسجد است، یکی حمام است، یکی مغازه است، یکی چیز دیگر. اینها که سبب نمی شود که ماهیتها اختلاف داشته باشه، این ظاهرها و صورتها به معنی شکلها اختلاف دارند. نظریه صور منوعه که الان در مقام اثباتش نیستیم، همینقدر خواستیم که اشاره کرده باشیم، میگوید نه آقا، این اشیایی که شما میبینید غیر از تشکیلات مادیشون، غیر از جنبه جسمانیشون، در هر کدام از اینها یه چیزی وجود دارد که اون چیز مبدع آثار و حرکات است در این اشیا. و اون چیز که ما نمیتونیم او را
به جز این تعریف بکنیم، بگیم در هر یک از اینها قوه‌ای وجود دارد، به یک اعتبار بگیم قوه‌ای، به یک اعتبار بگیم صورتی، به یک اعتبار بگیم طبیعتی، به یک اعتبار دیگر مثلا بگیم منوعی، مبدع فصلی، این اسمها روش میگذاریم. که انسان اگر با اون حیوان متفاوت است، نه اینه که ترکود انسان با اون حیوان همون تشکیلات مادی است که بگید آقا این اختلاف ظاهری است، میگه نه، یک قوه در اینجا وجود دارد غیر از قوه‌ای که در اونجا وجود دارد، قوه‌ای در اونجا وجود دارد غیر از قوه‌ای که در اینجا است، و بعدم اثبات میکنن که اون قوه ها عرض نیستن، جوهرن، و ثابت هم میکنن اون قوه ها که جوهرن نسبت اون قوه ها به این ماده ها نسبت فعلیت است به قوه. حالا اونها که اسمش گاهی به اونها میگن طبیعت، گاهی میگن قوه، گاهی میگن صورت نوعیه، معتقدن که حرکاتی که در عالم طبیعت پیدا میشود، این حرکات عمومی میگم برای یک دلیل خاصی که توضیح میدم الان، این حرکات منشأش همون قوه هایی است که در اشیاء هست، همون صورت نوعیه ها، همون طبیعت ها. یعنی منشأ مستقیم این حرکات یک امر مجرد از ماده نیست. یعنی چه؟ همه سه حرفی بروز گفتیم. یعنی اگر مثلا فرض کنید شما که آب مثلا اگر در طبیعت خودش این از حرکت بکند به یک طرف معینی، اینجور فکر نکنید که یک قوه مجردی از طبیعت و این آب در طبیعت خودش لخت است و یک قوه مجرد از طبیعت این آب را حرکت میدهد به جایی میبرد. نه، باید بدانید که یک قوه در خود آب هست که این حرکت رو به وجود آورده است. اون وقت از این جهت هست که در باب مسئله ملائکه حکما معتقده که در احادیث هم هست که ملائکه مراتب دارن، درجات دارن. اون ملائکه‌ای که میگن همراه همه اشیاء هست، به هیچ دانه بارانی نیست مگر اینکه ملکی همراه او هست، اینا میگن مقصود همین قوا، همین قوایی هست که سوار بر ماده هستند، اما نه اینکه همه ملائکه از نوع قوا هستند. ملائکه هستند که اونها از خودشون از مفارقات و از مجردات هستند و برتر و بالاتر و اجل و اکرم هستند از اینکه در این حدود باشند، ولی اینها را معتقدند به اینکه گاهی وقتا از این قوا تعبیر به ملک شده است. اینها را میشود ملک نامید، ولی ملک رو نمیشود به طور کلی قوه‌ای در طبیعت نامید، چون ملک حد بالاتر از طبیعت هم دارد، مراتب دارد. ولهذا ما داریم به این که ملائکه درجات دارن، مراتب دارن، جنود دارن، هر دسته ای از ملائک در زیر فرمان یک مثلا فرشته بالاتر است و باز دسته ای از اینا در زیر فرمان فرشته بالاتر، میگن این به همون مراتب و طبقات هستی مربوط میشه. حالا این یه مسئله علاهیده است. در این فصل ما در مقام اثبات صورت نوعیه نیستیم، همینقدر میخواییم این را اثبات کنیم که کسی خیال نکند که اگر یک حرکتی در این عالم صورت میگیرد، این حرکت یعنی یه حرکتی که در طبیعت صورت میگیرد، اگر یک حرکت آبی در طبیعت صورت میگیرد، اگر مثلا آتش رو به بالا می رود، اگر سنگ رو به پایین می آید، اگر مغناطیس مثلا می کشد، اگر نور فلان خاصیت رو دارد، خیال بکنید این الان یک موجود مجردی در حد جبرئیل امین است که دارد این کار را به دست خودش مستقیما دارد انجام می دهد. نه چنین چیزی نیست. حالا اینها چه برهانی دارن بر مطلب؟ اولا این عرض بکنیم این بحث روی حرکات قصری یا نمیدونم جبری امثال اینها نیست که بعد خواهیم گفت ما حرکات قصری داریم که برخلاف طبیعت است. اونها یک احکام علاهده ای دارن. اون مقصود اون حرکاتی است که طبیعت را ما میبینیم به طور یک نواخت به طبع خودش میکند که قواعد علمی ما روی اونها مثلا میسازیم، میگیم آهن مثلا چنین است، سنگ چنین است، ابر چنین است، باران چنین است، هوا چنین است. حالا اینها چه برهانی دارند بر مطلب؟ چه برهانی در کار است؟ چه معنی دارد که یک موجود مفارق و مجرد مستقیم تمام کارهای این عالم، گردش این زمین، این زمین ما چرا میگردد به دور خورشید؟ چرا میگردد به دور خودش؟ خب چه معنی دارد؟ بگیم که یک فرشته‌ای که مجرد است، مفارق، یعنی مجرد و غیر مادی و 100% او کارش این است که این زمین را دائما به دور این خورشید حرکت میدهد. حالا در اصطلاح دینی میگیم ملک، در اصطلاح اینا میگیم مفارق. زمین به دور خودش میچرخد. چه معنی دارد که یک ملک مجردی به همون معنات مجرد را مجرد میگویند این باشه که دائما زمین نمیچرخوند؟ همینجوری که مثلا شما با دست خودتون سیب رو میچرخونید، اونم مثلا اینو داره میچرخوند. جواب میدن که بحث روی مفارق و مجرد است. این موضع عرض بکنن، شما یه وقت تصورتون از ملک از قبیل تصور از یک امر مادی است، خب روی اون ما بحث نداره. شما یه موجود مادی را اسم گذاشید ملک، خب به اون ملک ما خبای طبیعی را میگیم ملک، ولی بحث سر یک حقیقت مجرد از ماده است. گفتم مرحوم آقا بزرگ حکیم، حکیم معروف خراسان، که گویی وقتی عکس‌ها و شکل‌ها رو میدید که مثلا جبرئیل را عکسش میکشن در حالی که دو بال دارد، یه انسان کامل فقط به علاوه دو بال و منهای شلوار و فقط شلوار پاش نیست. گفته بود تصور مردم از مجرد، مجرد از تنبان است، فقط تنبان که نداشته باشه این مجرد است دیگه، چون لقب دیگه تنبان نداره. حالا مقصود از مجرد فقط مجرد از تنبان نیست، توجه کردید؟ حالا مجرد یعنی غیر مادی. از خواص مجرد و یک حقیقت غیر مادی این است که زمانی نیست و مکانی نیست، یعنی نسبتش با همه زمانها و همه مکانها علی‌السویه است. نسبت او با همه علی‌السویه است، نسبت اشیاء با او متفاوت. یک ملک مجرد داشته باشیم که داریم، برای اون ملک مجرد تمام عالم طبیعت یکسان است. یعنی اینجا این نقطه برای او همون نسبت رو دارد که اون دورترین کهکشانها. نمیگن اسرائیل بر عالم اونچنون تسلط دارد که یک انسان بر کف دست، این دیگه در مقام تعبیر دیگه از اون بالا تعبیر، یا جبرائیل موجودی دیگر. نسبت از اینجا فرق می کند. جبرائیل در یه نقطه معین عالم نیست که از اونجا بخواد بیاد. او انسانی که به جبرائیل اتصال پیدا می کند با انسانهای دیگر فرق می کند. یعنی نسبت از ناحیه انسان متفاوت می شود که یک انسان وحی رو می گیرد و یک انسان وحی رو نمی گیرد. نه اینکه نسبت از ناحیه او فرق می کند که او مثلا با یه انسان میانه خوبی دارد، میاد اینجا با یه انسان دیگر میانه خوبی ندارد، مثلا نمیرود اونجا. از این حرف. پس از خصوصیت مفارق و مجرد این است که نسبتش با همه اشیاء علی سویه. حالا اگر مبدع حرکات مخصوص این که مثلا مغناطیس جذب می کند و کلوخ جذب نمی کند، منشأش مجرد باشد، میگه مجرد که نسبتش با همه اجسام علی سویه است، و اگر مبدع این حرکت باشد پس باید در همه اجسام حرکات یکسان ایجاد بکند. پس این اختلاف و تنوع از کجا؟ اگر بگویید که نه، منشأ این حرکات ذات مفارق نیست، مفارق تأثیر داره در این عالم، این عالم طبیعت مسخر ماوراء طبیعت است، طبیعت مدد میگیرد از ماوراء طبیعت، ولی منشأ اختلاف قوه ایست که در خود اجسام است. یه این رو بگید، این همون است که ما میگیم که اجسام با این که در جسمیت همه با یک دیگر شریکن، در صورت منوع، در اونچه که قوه مینامیم، در اونچه که طبیعت مینامیم، در او با یک دیگر اختلاف دارن. این همون است که ما میگیم.
این مدرد
رو به ارتباط باشه، خواب
از خبیل انسان
خواب
ضروری باشه.
خب همون، پس همون از جنبه اختلاف اشیاء می شود. اینجور هست یا نه؟ خب این اختلاف اشیاء بالاخره بر می گرده به یه اختلافی که در ماهیتی چونه یا به اختلافی که در اعراضشونه. اگر دیگه به اختلافی که در اعراضشونه، اختلاف اعراض باز برگرده به اختلاف در ماهیت، پس بر می گرده به یک نوع اختلافی که در جوهرشونه. این همون مسئله است که ما داریم میگیم. حالا ممکن است شما بگید آقا نه، این حرکت نه به خاطر ذات مفارق است که بگید ذاتش نسبت علی سویه دارد با اشیاء، نه به خاطر عرض کنم که قوه ایست در اجسام، بلکه به خاطر یک قوه ایست در خود مفارق. این رو میگم برای این که جواب بعضی ها رو بدن که آقا چه مانعی دارد که اون مفارق نسبتش با همه اشیاء علی سویه باشد نسبت ذاتش، ولی چون اون موجود مرید است، شاعر و مرید است و اراده می کند، اراده او این تخصیص را به وجود بیاورد، اراده او این تخصیص را به وجود بیاورد که این حرکت به این بدهد، این حرکت به اون ندهد. جواب این است که ما دو جور اراده داریم، یک اراده ای که یعنی فرض می شود، یک اراده که جزاف است، گذشته از این که اراده جزاف محال است، با نظام عالم جور در نمیاد، عالم نشون می دهد جریان خودش را که تابع یک نظام کلی است و طبیعت غایات کلی و دائم و مستمر رو جستجو میکنه، یک امر اتفاقی نیست، گذافی نیست. یه دفعه این اراده کنه چون دلش خواسته این اراده بکنه، هوس کرده اینه بخواد، یه دفعه هوس میکنه اون را، یه دفعه هوس میکنه اون را، میگه ثابت شده که امور اتفاقی هرگز دائم و مستمر نیست، جریان طبیعت یک جریان مستمر و دائم است.
ممکنه که
دارم
باشه
چی آقا بود؟ چی؟ نه امکان نداره همچی چیزی، امکان نداره چیزی. اولا خود اتفاق به معنی اتفاق در محل خود ثابت و محال اساسا، هر اتفاقی بالاخره به یک ضرورت برمیگردد، این در بحث اتفاق ثابت شده است. پس اینم نیست، مطلب در نهایت امر برمیگردد به این که پس مبدع حرکات خاص، این که هر جسمی اختصاص دارد به نوعی حرکت، به نوعی جنبش، به نوعی غایت که جستجو می کند، این منشأش نه جسمیت است، چون جسمیت مشترک میان همه اجسام است، نه منشأش مفارقات است، چون مفارقات نسبتشون با همه اجزاء عالم علی السویه است. منشأش این صور نوعی است که ما اینها را قوه یا طبیعت می نامیم.
فرض
کن
مجرد
مبارد
اون
مبدع
حرکت
چون
تدیرش
ها بین از
مختلف
یعنی این آقا قبلا گفته شدون که در حرف فخر رازی اونجا گفتیم ظرفیت ها مختلف ها مختلف باشه. ظرفیت ها از کجا مختلف می شود؟ شما اگر قائل به صور نوعی نشید، ما هیولا یک حقیقتی است واحد بالجنس و بلکه واحد بالنوع، و صورت جسمی هم حقیقتی است واحد بالجنس و واحد بالنوع، دیگه اختلاف ظرفیت پیدا نمیشه. تازه با اون صور نوعی اگر اختلاف ظرفیت ها رو بتونن درست کنن، خیلی کار مهم انجام دادن. بدون اونا امکان ندارد این اختلاف های ظرفیت ها درست بشن.
اما اگر صور نوعی هم درست بشه، این دلیل بر این نیست که مبدا حرکت خود صور نوعی
چیه؟
آقا
اگر صورت نوعیه اگر گفتیم یعنی منوع، اگر منوع را گفتیم ملازم است کنیم که خود او قوه و مبدع اثر است، الا ما با یک عرض نمیتونیم بگیم صورت منوع. اینا همه در بحث صورت نوعیه شده. شیخ اشراق آمده چنین فرضی کرده، گفته چه مانعی دارد که تنوع اجسام به تبع یک سلسله اعراض باشد، یعنی از ترکیب جوهری و عرضی نوع به وجود بیاد. توجه کردید؟ اینا جوابش اونجا دادن، قرص محکم هم جوابش دادن. حالا اینجا عرض کردم، این که از اول گفتن که عنوان ما یک عنوان سلبی است، برای اینکه شما در این فصل انتظار نداشته باشید ما میخوایم در مقام اثبات صورت نوعی هستیم. ایشان هم میگه ستا علم در آینده که ما این مطلب را اثبات کنیم. حالا این مطلب که حالا معلوم شد، ببینید در باب حرکات ما چند جور حرکت داریم که بعد هم روی اینها صحبت خواهد شد. حرکات کیفی داریم، حرکات عینی داریم، حرکات وضعی داریم. اینها اینا یه اصلی در باب حرکات عینی قائل هستن، در باب حرکات عینی که اگر یعنی حرکات مکانی در واقع عین به همده دیگه، حرکات عینی حرکات مکانی اگر طبیعی باشد در دو قسمت، یه وقت نفسانیست یه وقت طبیعی. اگر نفسانی باشد او یه حسابی برای خودش دارد، ولی اگر طبیعی باشد اینها معتقدند که حرکات طبیعی به طور کلی به این شکل است که باید طبیعت از حال طبیعی خودش خارج شده باشد، بعد برای برگشتن و عود کردن به حالت اصلی خودش حرکت رو ایجاد می کند. ببینید طبیعی که بعد هم روش بحث خواهد شد، حرکاتی که در گیاه ها هست اینها، یعنی حرکاتی که موجودات زنده دارن، اینها رو اینها حرکات نفسانی می نامن، چون حیات مساوی است با نفس، نوعی نفس. حرکاتی که در حیوانات هست و به طریق اولا حرکاتی که در انسان هست و همچنین حرکاتی که در افلاک هست که به عقیده اینها برای افلاک نفوذ قائل بودن، اونم باز داخل این هست، اونا یه حساب مخصوص دارن. ولی حرکاتی که جمادات دارن اینا باز بر دو قسمت، حرکت عینی داریم و غیر عینی داریم. در باب حرکات عینی بالخصوص نظر اینها این است که طبیعت اون وقت حرکت می کند که از اون چه که ملایم ذات و ملایم ذات اوست خارج شده باشد، برای برگشت به حالت اول، عود به حالت اول حرکت به وجود میاد. بذار اینا مثلا معتقدن که سنگ از اون جهت می افتد به زمین که از اصل خودش و از مرکز خودش دور شده است. این بحث دامنه‌داری است و اگر رسیدیم انشاءالله تا اواخر مباحث حرکت، اونجا این بحث را ادامه خواهیم داد. حالا این فصل رو بخونیم ببینیم تا اون فصل میرسیم یا نه. فی ان المبدع الغریب لهذه الافاعیل و الحرکات المخصوصه لیس امرا مفارقا عن الماده فنقوله اختصاص هذا الجسم به قبول هذا التأثیر عن مفارقین، تو گفتی والا ما در مقام قلب اون اصل است، لا یخلو اما لانه جسمون، این که این جسم این حرکت پذیرفته است و جسم دیگر این حرکت نپذیرفته، چون فرض اینه اجسام در حرکات وضع مختلفی دارند، اما لانه جسمون او لقوت فیه یعنی فی الجسم او لقوت فی المفارق. اما الاول حاجی اینجا در حاشیه گفته وقتی میگه لقوت فی المفارق میگه کل قوة سلاسل عقلیت للعقل النظری بل کل عقل المستفاد، اینها منظور اینها نبوده، این لقوت فی المفارق را فقط و فقط از اون جهت آورده برای جواب حرف کسانی که گفتن آقا چه مانعی دارد که مفارق به حکم اون که شاعر است و مرید است اراده او مانند یه قوه‌ای در او، اون اراده او اختصاص دهنده باشه، که خود مرحوم آخوندم بعد در توضیحش همون مطلب رو میگوید، این لقوت مثل المفارق فقط نظر دارد، یعنی به چیزی نظیر اراده، چیزی نظیر اراده او لقوت مثل المفارق. اما الاول فیلزم ان یشارکه فیه کل جسم کما عرفته، چون مفارق یعنی مجرد و مجرد یعنی اونی که نسبتش به همه زمانها و مکانها علی السویه، وقتی نسبت او به همه زمانها و مکانها علی السویه بود، اگر جسم از اون جهت که جسم هست قابل باشد، یعنی منشأ قابلیتش جسمیتش باشد، خب همه جسم ها در جسمیت شریکن، پس در ظرفیت و قابلیت هم شریکن. و اما ثانی و هوا ان یکون لقوت، اینجا بقوت دارد، در اون نسخه سنگی هم بقوت نه لقوت باید باشه، و هوا ان یکون لقوت فیه فی الجسم فهو المطلوب، که اون قوهی که در جسم هست منشأ باشد. حالا شما او رو میخواید منشأ فاعلی بگیرید، منشأ قابلی بگیرید، البته منشأ فاعلی است، ولی از یک نظر دیگه بعدها خواهیم گفت که منشأ قابلی هم میشه شما. و اما ثالث که بگید نه منشأش قوه ایست در مفارق، که اینجا گفتیم نظر به اراده دارن، فتلک القوه فی المفارق اما ان یکون نفسها یوجب هذا التاثیر، خود اون قوه از اون جهت که این قوه در مفارق است سبب این تاثیر، خب اون قوه هم که باشون در مفارقه نسبتش به همه زمانها و مکانها علی السویه، فیکون الکلام فیه کالکلام فی المفارق و قد مر، و ان کان علی سبیل الاراده فلا یخلو اما ان یکون الارادت و میزت هاد الجسم به خاصیت فی، اراده چرا اختصاص پیدا کرده به این، به واسطه خصوصیتیست در این، خب این همون یعنی پس در این قوه ایست که در دیگری نیست، اولا بل اکثر فیه جزافن فا امکان تأثیره جزافن کیف اتفق لم یستمر اوزاء العالم سیم الافلاق على هذا النظام الدائمی او الاکثری از الاتفاقیات کما ستعلم، این ستعلم از اونجایی است که باید کما علمته، جهت این که در بحث علت و معلول بوده و در بحث علت و معلول گذشته این مطلب، و در اون جلسه اول گفتیم که در اسفار این بی‌نظمی ها هست که خیلی وقتا یه چیزی رو میگه ما گفتیم در آینده خواهد گفت، یا میگه در آینده میگیم و در گذشته گفته، این دلیل بر این است که خود مرحوم آخون مثل این که موفق نشده که اسفار را تنظیم بکنه، از الاتفاقیات کما ستعلم لیست به دائمت ولا اکثریه لیکن الامور طبیعیه اکثریت او دائمه ولیس فیها شیء بالاتفاق والجزا، اصلا در واقع اتفاق و جزا وجود ندارد، در همونجا گفتن که اتفاقهای امور نسبی است، کما ستعلم ان جمیعها متوجهت نحو اغراض کلیه فلیست ادن باتفاقیه فبقی ان یکون بخاصیت فیه و یکون تلک الخاصیت لذاتها موجبتا للحرکه به هی القوت و الطبیعه به هی التي به سببها یطلب الجسم بالحرکه کمالات حسانیه من احیازها و اشکالها و غیر ذلک، همون قوه همون صورت نوعیه است که به سبب اون جسم
که به موجب اون، یعنی به علیت اون، به فاعلیت اون جسم طلب میکند به سبب حرکت، کمالات ثانیه خودش را، کمال اولی داریم، کمال اول همون سوی خود صورت نوعی است، کمال ثانی اون اعراضی است که اون یعنی چیزایی است که در مرحله بعد از وجودش اونها را به دست میآورد. البته کمال اول و کمال ثانی در فلسفه دو اصطلاح دارد، یه اصطلاح همونی بود که در باب حرکت گفتیم و یه اصطلاح این بود که الان عرض کردم در اول بحث نفس عطار، اونجا توضیح میدهد که کمال اولا و کمال اول و کمال ثانی دو اصطلاح هست، اینا با هم دیگر اشتباه نشود. و سنتکلم و فیها فی باب صور الجسمانیه، ما این قوای طبیعیه را در باب صور جسمانیه یعنی در مبحث صورت نوعیه در اونجا بیان خواهیم کرد. و مثل هذه طبیعه، حالا این طبیعت چه کار میکند؟ ما از خارج عرض کردیم که طبیعت یه وقت هست که اینجا که میگیم طبیعت مقصودمون طبیعتی است که غیر نفس باشد، خیلی وقتا طبع را در مقابل نفس میآورند. اگر که حرکت حرکت نفسانی باشد که در اونجا طبیعت هست، ولی طبیعت مسخر یک نفس است، او از محل کلامشون خارجه فعلا. اینجا بحثون در طبیعتی است که مسخر نفس نباشه، به عبارت دیگر در حرکتی است که طبیعی باشد و نفسانی نباشد. و مثل هذه الطبیعه اذا عرضت للاجسام حالتون غریبتون کلمای اذا سخنه، مثل آب وقتی که گرم بشود، چون میگن طبیعه، اینا معتقدن که طبیعت آب بر برودت هست، گرمی یک امریست حالت غریب است، حالت غیر طبیعی است برای آب. ولعرض اذا ارتفعت، زمین مخصوص خود کل زمین نیست بلو جزی از زمین مثل سنگ، اذا ارتفعت یعنی از مرکزش دور بشود. ولی هوا اذا انزغرت، هوا وقتی که تحت فشار قرار بگیرد، بلغصر یعنی به زور، به قوه خارجی، به قوه زوری، ردت حد طبیعت بعد زوال المبدع الغریب والقاصر الى حالت حد طبیعیه، طبیعت یعنی همون قوه وقتی که اون قدرت قاصر به اصطلاح از بین رفت، جسم را به حالت اول برمیگردوند. لذا میگن القصر لایدو. و حفظت علیها تلک الحالات، پس کار اون طبیعت این است که حالات موجود را حفظ میکند و حالات غریب را دفع میکند و یه سلسله حالات جدید هم جستجو میکند. فردت الماء الى برودته والارض الى مکانها الاسفل والهواء الى قوامه و رقته، وقت تحت فشار قرار میگیرد تو قهران قوامش غلیظتر میشود. و کذل ابدان اذا حرفت امزجتها و مرضت به استیلاء بعض العناصر، مثلا میگه ببینید شما بدن چجوری، بدن وقتی که مریض میشود به واسطه استیلای بعضی از عناصر، عناصر در اینجا مقصودش طبایع است، نه اینکه قدما معتقد به طبایع چهارگانه بودن و به اخلاق چهارگانه و به عناصر چهارگانه قائل بودن، چهار طبع مخالف سرکر چند روزی شوند با هم خوش یا خش، یعنی یکی از این چهار شد غالب جان شیرین براید از غالب، اون وقت معتقد بودن این طبایع سلامت انسان رهین تعادل این طبایع است. مزاج که یک کلمه است که دیگه کم کم خیلی معمول شده است، اون حالت ترکیبی است که عناصر با یک دیگر پیدا می کنن، چون برای هر عنصری طبیعت های قائل بودن، این طبیعت هایی که در این عنصرها هست معتقد بودن در اثر ترکیب در یک دیگر فعل و انفعال و کسر و انکسار می کنن، بعد از کسر و انکسار یک حالت متوسط به وجود